سخنرانی های علمای اهل سنت و شیعه در انیمیشن های جوانان ایرانی در تجمعات شبانه مردمی و شعارها و پلاکاردهایی که در دست بیان اونها هستش جسم و جان پیدا کردن. در این دوره رسالت یک متکلم دیگه بحث درباره امکان یا وجوب عقل وحدت نیست، بحث متکلم امروز تفسیر الهیاتی وحدت محقق هستش. خب ما در این سیر که در خدمت شما هستیم یک بحثی رو از وجود شناسی امت آغاز میکنیم، از عوامل وحدت و موانع اون عبور میکنیم و به امکان و تحقق عینی در جنگ رمضان میرسیم و نهایتا با نیم نگاهی به افق تمدنی بحث رو انشاءالله به پایان میرسیم. اولین پرسشی که در این بحث باید بهش بپردازیم اینه که وقتی از امت واحده حرف میزنیم منظورمون دقیقا چه سنف وجودی هستش؟ آیا این مفهوم صرفا یک اعتبار ذهنی و قرارداد سیاسی رو به ما منتقل میکنه یا اینکه نه امت واحده یک حقیقت عینی و واقعی هستش که در بزنگاه‌های تاریخ از قوه به فعل در میاد؟ خب در علوم اجتماعی مبتنی بر مکتب پوزیتیویسم اعتقاد بر اینه که واقعیت منحصر به امور محسوس و تجربیه و اون چه که با حواس پنج گانه درک نشه صرفا یک ساخته ذهنی و یک اعتبار تلقی میشه. بنابراین بر اساس چنین نگرشی جامعه یک وجود عینی و حقیقی نخواهد داشت، بلکه صرفا مجموعی از افرادی که برای سهولت کار ما مثلا اسم جامعه رو روش گذاشتیم و لذا جامعه یا امت یک برساخته ذهنی خواهد بود و نه یک واقعیت عینی. اما در مقابل برخی از اندیشمندان مسلمان مثل علامه طباطبایی بر اساس مبانی فلسفه اسلامی در برابر این نگاه موضع دارند و برای امت یک وجود حقیقی قائل هستند. ایشون در تفسیر المیزان ذیل آیه 34 سوره اعراف و لکل امت اجل استدلال میکنن که اگر امت صرفا یک مفهوم اعتباری و ذهنی باشه اجل، سرنوشت جمعی، کتاب و مسائلی از این دست برای اینها بی‌معناست. خداوند برای امتها اجلی قرار داده، یک پایان جمعی قرار داده، یک کتابی داره، نامی عمل جمعی قائل شده. اوصافی که در آیات قرآن برای امتها ذکر شده صرفا بر یک وجود حقیقی مترتب میشه، نه بر صرف یک اسم. لذا امت یک وجود جمعی دارای حیات هستش و مرگی داره، صعودی داره، سقوطی داره و مراتبی از این دست. اما نکته دقیقی که باید در اینجا بهش بپردازیم اینه که این وجود عینی و حقیقی یک وجود متکک و زومراتب هستش. این بحث رو از آیات قرآن میشه استفاده کرد. در آیاتی از قرآن داریم که میفرماید ان هذه امتکم امتا واحده، که این تعبیر بیانگر یک واقعیت تکوینی است، هم با اشاره هذه و هم به اصطلاح اشاره به امتهای موجود نشان دهنده واقعیت تکوینی هستش. اما از طرف دیگه خداوند میگه ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة، این تعبیر بیانگر یک امکان تحقق نیافته است و این هم به خاطر این هستش که خداوند جبرن قرار نیست امت واحده رو ایجاد کنه، بلکه نیازمند زمینه‌هایی است که بر اثر اون زمینه‌ها و به اصطلاح محقق شدن اون زمینه هاست که امت واحده محقق میشه. بنابراین ما همواره به طور نسبی شاهد یک امت واحده هستیم، اما مراتب مختلفی داره که شکوفایی کامل اون در گروه فراهم شده تمام زمینهای لازم برای اون هست. خب بعد از اینکه با امت واحده و حقیقی بودن اون و مشکک بودن اون آشنا شدیم، پرسش بعدی این هستش که قلمرو این امت کجاست؟ خب برای تبیین قلمرو اون باید یک مفهوم کلیدی در فقه سیاسی اسلامی اشاره کنیم، بحث دارالاسلام و دارالکفر. در فقه اسلامی جهان به دو قلمرو اصلی تقسیم میشه، دارالاسلام سرزمینی که احکام اسلامی درش جاریه و دارالکفر یا دارالحرب. البته عنوان دارالحرب وقتی میاد به معنای این نیست که فقط در زمان جنگ این تقسیم بندی صادقه، نه، این تقسیم بندی به اصطلاح حتی در زمان صلح هم صادق هستش و این مفهوم که در فقه سیاسی ما رایج هستش مرزهای سیاسی فعلی رو در نظر دیده و کل امت اسلامی رو به منزله یک امر واحد و یک پارچه در نظر میگیره. خب با نظر داشتن این مفهوم ما میتونیم سه لایه همبسته برای امت واحده تعریف کنیم که هر یک از این لایه‌ها به اصطلاح شواهد عینی و تحققشون در جنگ اخیر وجود دار. خب اولین لایه و گسترده ترین لایه، لایه امت ایمانی هستش که بر محور عقاید و دین امین اسلام هستش. همه مسلمانان با همه تنوع مذهبی که شاملش میشه در این لایه قرار میگیرن. مرز عقیده که همون دین مبین اسلام و اون اشتراکاتش هستش، جایگزین مرزهای جغرافی میشه و در آیات قرآن با تعبیر انما المؤمنون اخوه ازش یاد شده. مؤمنان در عین پراکندگی جغرافیایی و تنوع مذهبی یک پیکره واحد محسوب میشن و اخوت بین اونها یک رابطه حقیقی و نه صرفا یک تعارف اخلاقی. خب اگر بخوایم مثال‌های عینی این لایه و مثلا فعلیت این لایه رو در جنگ اخیر بررسی کنیم، ما میتونیم به بیانیه‌های مشترک علمای شیعه و سنی در ایران و جهان اسلام اشاره کنیم. بیش از 1300 نفر از علما و متفکران اهل سنت ایران با صدور بیانیه‌های مختلف ایستادگی در برابر متجاوزان رو جزء واجبات الهی شمردن. این بیانیه‌ها نشون میده که در لحظه خطر همه مسلمان‌ها فارغ از مذهب خودشون رو در ذیل امت ایمانی تعریف می‌کنن و از کیان اسلام دفاع می‌کنن. در سطح بین‌الملل هم ما شاهد همچین پدیده‌ای بودیم. جناب شیخ خالد الملا رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق با حمایت صریح از جمهوری اسلامی بر این همبستگی اسلامی تأکید داشتند. دومی لایه رو میتونیم لایه امت مقاومت بنامیم که توی این لایه فراتر از همعقیدگی کامل بر هم هدف بودگی یا هدف مشترک و دشمن مشترک استوار هستش. خب این لایه کسایی که حتی از نظر اعتقادی در دایره اسلام تعریف نشن رو هم ممکنه شامل بشه، چه برسه به کسانی که به لحاظ حیطه اسلامی ممکنه اختلاف نظرهایی با یکدیگر هم داشته باشن. هدف در برابر استکبار و صهیونیسم که به عنوان دشمن مشترک معرف میشه باعث وحدت این امت ها میشه. قرآن کریم از این لایه با تعبیرهایی مثل اشداء و علی الکفار رو هم و بینهم یاد میکنه. شدت در برابر کفار و رحمت بین خودی ها دروی یک سکه هستن که در جبهه مقاومت و در بین امت مقاومت که به لحاظ سیاسی و نظامی تعریف میشه به اصطلاح نمودار میشه. خب اما در شواهد عینی این رو ما میتونیم توی به اصطلاح از این سمت از ناحیه ایران ما میبینیم که توی برخی از موجهای وعده صادق تصاویری از شهداء بزرگ اهل سنت یا از اندیشمندان بزرگ اهل سنت رو ما روی اصطلاح موشک‌های ایرانی دیدیم. تصویر شهید یحیی سنوار یا تصویر مرحوم نجم الدین اربکان نخست وزیر پیشین ترکیه که از رهبران برجسته اهل سنت بود در موج موشکی 88 که از طرف بعضی از احزاب که حالا وابسته به جناب اربکان بودن هم واکنش‌های مثبتی رو گرفت که در حال اقدام واکنش‌های به اصطلاح گسترده‌ای در جهان پیدا کرد و یه حامل پیام مهمی بود و اینکه جبهه مقاومت یک جبهه اعتقادی صرف نیست بلکه یک جبهه انسانی و عدالت‌خانه است. یا جناب شیخ قاضی حنینه رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان بر جایگاه فرامذهبی رهبری آیت الله خامنه‌ای تاکید کردند و ایشون رو به عنوان رهبر امت اسلامی معرفی کردند و گفتن در دوره این زمان در این دوره ایشون حقیقتاً پرچمدار امت هستن. اما سومین لایه‌ای که برای امت واحد میشه در نظر گرفت که لایه تمدنی اون و فرجام شناسی اون هستش، لایه به اصطلاح نهایی امت واحد هست که در عصر ظهور ان شاء الله تحقق پیدا خواهد کرد و در آیات متعدد از قرآن به اون اشاره شده و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثين که به صراحت درباره این امت در دوره ظهور اشاره داره که این لایه از امت چشم‌اندازیه که به مبارزات الان ما معنا میبخشه و انشالله در اون نیم نگاه آخری که به افق آینده داریم کمی توضیح این رو بیشتر. البته نکته اینجا از خدمتتون عرض کنم که این لایه ها با مرزهای جغرافیایی به اصطلاح در تضاد نیستم. مفهوم دارالاسلام در فقه اسلامی درست مرزهای ایمانی رو نشون میده و بر مرزهای جغرافیایی تقدم داره، اما معنای نفی کامل مرزهای ملی نیست. در قرآن با یک نگاه واقع بینانه وجود شعوب و قبائل به رسمیت شناخته شده، حالا به تعبیری میشه گفت به رسمیت شناخته شده. در آیه 13 سوره حجرات ما داریم که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. خب شعوب و قبائل اینها واقعیت های اجتماعی هستند که خداوند اونها رو آفریده و غایتش هم تعارف، آشنایی، همافزایی و شناخت متقابله. غایت این فعل یعنی جعل شعوب و قبائل تقاتل و تفاخر نیست، غایتش تعارفه، یعنی همافزایی و شناخت متقابل. بنابراین جنگ اخیر نشون داد که مرزهای ایمانی میتونن مرزهای جغرافیایی رو هم به اصطلاح کنار بزنن و بدون اینکه هویت‌های ملی رو نفی و امها کنن، در کنار هم از امت‌های مختلف، رزمنده لبنانی و فلسطینی و یمنی، در کنار رزمندگان ایرانی در یک جبهه واحد قرار بگیرن و تجلی یک وحدت در عین کثرت باشن، نه اینکه ما به اصطلاح به دنبال یکسان‌سازی و امهای هویت‌های ملی بخوایم باشیم. خب در اینجا لازمه که ما یک مسئله رو مطرح کنیم و اون هستش که این لایه‌های سگانه با وحدت ملی چه نسبتی میتونه داشته باشه؟ امت واحده با بحث وحدت ملی چه نسبتی؟ وحدت ملی در علوم سیاسی به انسجام آحاد یک ملت درون یک مرز سیاسی مشخص اشاره داره و همه شهروندان فارغ از فرهنگ، تمدن، دین، آیین، قومیت و همه اینها رو شامل میشه و به اصطلاح تمام انسان‌هایی که در درون یک به اصطلاح مرز سیاسی مشخص هستن رو ما میتونیم به عنوان یک ملت معرفی کنیم که بر منافع ملی، امنیت ملی و هویت ملی اون جامعه استوار است. اما امت واحده ناظر به انسجام همه مسلمانان در لایه مقاومت و همه مستضعفان و آزادی خواهان به اصطلاح فراتر از سرسای ملی هستش. پس بین امت واحده و وحدت ملی ما میتونیم نسبت جزء و کل، یا اگر بخوام به تعبیر دقیق‌تری عرض کنیم، باید بگیم نسبت حلقه میانی با حلقه نهایی برقرار هستش. و به این ترتیب به اصطلاح وحدت ملی میتونه زمین ساز و کلی باشه برای امت واحده. یک ملت متحد و منسجم میتونه در قامت یک امت میانی عمل کنه و الهام بخش باشه برای سایر ملت‌های مسلمان. ملتی که خودش دچار تفرقه داخلی باشه نمیتونه نقشی در تحقق امت واحده ایفا کنه. بنابراین باید به اصطلاح در درون منسجم باشه تا بتونه نقش خودش رو در امت واحده ایفا کنه. از اون طرف هم وحدت ملی میتونه به اصطلاح تجلی عینی یک امت واحده در مقیاس یک کشور باشه و به اصطلاح ما اون وحدت ملی رو که مثلا در ایران خودمون در نظر بگیریم، ایران واحد، یک امت واحد کوچک میشه در دل امت واحده بزرگ. اما اگر وحدت ملی به ناسیونالیسم افراطی بدل بشه، به تکبر ملی بدل بشه و ملتی خودش رو برتر از سایر ملت‌های دیگه بدونه، این مانعی است برای امت واحده و به اصطلاح اگر به این شکل بخوایم وحدت ملی رو مطرح کنیم قطعاً مضر به مفهوم امت واحده خواهد شد. ولی اگر در چارچوب اون اخوت ایمانی وحدت ملی رو تعریف کنیم، پلی هستش به سمت به اصطلاح تجلی عینی امت واحده و تحقق امت واحده. خب الان که سمت وجودی و قلمرو به این امت واحده رو باهاش آشنا شدیم، پرسش بعدی اینه که چه عاملی این اجزای پراکنده رو به یک کل منسجم می‌کنه؟ اون نخ تسبیح به اصطلاح امت واحده چی هستش؟ با استفاده از آیات قرآن می‌بینیم که در قرآن یک استعاره مطرح شده که این مفهوم رو برای ما روشن میکنه. در آیه 103 سوره آل عمران می داریم که وقتسم بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اتصام به حبل الهی که یک استعاره الهیاتی عمیق هستش که انگار یک رشته از آسمان وجود الهی تا زمین تاریخی به اصطلاح کشیده شده که امت باید دست جمعی بهش چنگ بزنن و به اون متمسک بشن. پس به اصطلاح در آیات قرآن اون عامل وحدت رو حبل الله معرفی کرد. اما خب تعبیر استعاری هستش، باید ببینیم مصداق این حبل الله چی هستش. در روایات اهل بیت ما به وفور داریم که بحث این حبل الله رو ولایت اهل بیت علیهم السلام معرفی کردن. روایات از ما باقر و امام صادق داریم که به اصطلاح گفتن اون حبل الله ولایت ما اهل بیت هستش. در حدیث ثقلین که مورد اتفاق فریقین هستش، ما تعبیر مشابهی رو داریم که میگه میفرمایند که انی تار کن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما انتمسکتون به ما لن تزلو از احدی ابدا. در اینجا هم از تمسک و چنگ زدن به اینها به دو چیز نشار میشه و هدف اون رو هم عدم گمراهی بعدی میدونه. پس میشه مصداق اون رو همین حبل الله دونست و اون دو مورد که کتاب خداوند و عدت اهل بیت هستن جز مصادیق حبل الله شدن. لذا علامه طباطبایی در تفسیر المیزان با جنبندی این روایات حبل الله رو به قرآن و عدت تفسیر. خب حالا این بحث رفت به میدان جنگ تحمیلی سوم داره. پاسخ اینه که حبل الله در عصر غیبت که همون بحث ولایت و امامت باشه در ولایت فقیه تجسد پیدا میکنه. ولایت فقیه میشه استمرار امامت و نیابت عام از اهل بیت و امامت که مصداق اتم حبل الله در دوران معاصر بشه. و همون کارکردی که برای ولایت ما قائل هستیم میتونیم همون کارکرد رو برای ولایت فقیه هم قائل بشیم و به اصطلاح حالا بگیم که عاملی باشه برای وحدت امت اسلامی. خب جنگ اخیر صحنه‌ای بود برای تجسد این استعاره. در اون لحظه هایی که حملات نظامی شدت پیدا می‌گرفت این جسمان الهی بود که مانع فروپاشی به اصطلاح نظام می‌شد، باید فروپاشی یک امت شد. وقتی دشمن با ترور رهبر شهید انقلاب تلاش کرد که این حبل الهی، این ریسمان الهی رو از هم باز کنه بگسلدش، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه محکمتر از پیش و در دست امت قرار گرفت و توی اون بحبوحه جنگ و خون و شهادت انتقال آرام و بیتنش رهبری به حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای نشون داد که این حبل الله یک امر شخصی و فردی نیستش، بلکه یک نهاد الهی و یک جریان الهی است که دست خداوند در به اصطلاح رقم زدن به این مسئله به اصطلاح حاضر و ناظر هستش. خب در اینجا ممکنه یک شبهه مطرح بشه و من این هستش که خب ما حبل الله رو در عصر غیبت به ولایت فقیه تحلیل کردیم و تبیین کردیم و ولایت فقیه هم یک نظریه فقهی کلامی شیعه است. حالا با نگاه کلامی اگه بخوام از این نگاه یک نظریه کلامی شیعه است. خب این تأکید بر ولایت فقیه به عنوان محور وحدت آیا به معنای تحمیل یک باور شیعی بر سایر مذاهب اسلامی و در نتیجه نقض وحدت نمیشه؟ آیا چنین روی کردی به تفرقه خودش دامن نمیزنه؟ برای پاسخ به این شبهه باید ما دو تا سطح از وحدت رو از هم تفکیک کنیم. سطح اول سطح وحدت سیاسی نظامی هستش، یعنی وحدت در هدف و دشمن. خب تو این سطح همه گروه ها و مذاهب اسلامی میتونن حور محور ولایت فقیه به عنوان فرماندهی میدان و محور انسجام سیاسی جمع بشن بدون اینکه لازم باشه تک تک باورهای کلام شیعه رو پذیرفته باشه. اما سطح دوم سطح وحدت کلامی اعتقادی، یعنی وحدت در مبانی نظری. تو این سطح ما ناظر به پذیرش نظریه ولایت فقیه به عنوان یک اصل اعتقادی شیعی هستیم. خب طبیعتا این به اصطلاح به پیروان مکتب اهل بیت اختصاص داره. ما وقتی این دو تا سطح رو از هم تمایز می‌بینیم، محوریت ولایت فقیه در امت مقاومت به معنای تحمیل عقاید شیعی دیگه بر دیگران نخواهد بود، بلکه به معنای پذیرش یک فرماندهی سیاسی نظامی مشروع برای دفاع از کیان اسلامی هستش و شواهد متعددی هم وجود داره که تحقق این سطح از وحدت رو در اون سطح اول که عرض کردیم در جنگ اخیر نشون میده. بیانیه علمای اهل سنت ایران که عرض کردیم تعداد خیلی زیادی از علمای اهل سنت بیانیه دادن از استانهای مختلف، کرمانشاه، گلستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، بیانیه های مختلف دادن که هم اعلام بیعت با رهبر انقلاب کردن و هم تجاوز آمریکا و روسیه رو محکوم کردن. علمای اهل سنت عراق، جناب شیخ خالد بن ملا رئیس جمعیت علمای اهل سنت، تصریح دارن که انقلاب اسلامی نه تنها رهبر انقلاب اسلامی نه تنها رهبر ایران بلکه رهبر کل منطقه هستن، یا جناب شیخ قاضی حنیه که بر جایگاه رهبری آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر شیعه و سنی تأکید داشتن و به اصطلاح دشمن فکر میکرد که با ترور رهبر شهیدمون حضرت آیت الله خامنه‌ای و فرماندهان ارشد میتونه به اهداف خودش برسه، اما این بیانیه ها، این حمایت ها از رهبری جدید یا از رهبری گذشته این محاسبات رو به غلط انداخت و غلط بودن اونها رو به ما نشون داد. بنابراین این شواهد نشون میده که حبل الله که در عصر غیبت متجسد در ولایت فقیه تونسته فراتر از مرزهای مذهبی به یک محور انسجام فرامذهبی در امت مقاومت، در لایه امت مقاومت تبدیل بشه و این همون استعاره امامت میدانه که ولی فقیه در صحنه نبرد مثل یک پرچمدار همه نیروهای مقاومت رو فارغ از هر مذهب و ملیتی حول خودش جمع کنه. خب حالا که عامل وحدت برامون روشن شد، باید به یک پرسش دیگه پاسخ بدیم، این که چه موانعی بر سر راه تحقق این وحدت وجود داره و آیا اساساً این موانع صرفاً بازدارنده هستن یا در شرایط خاصی نهایتاً میتونن به عامل وحدت دیگه تبدیل بشن. ما توی تحلیل جنگ اخیر از این نظر یه الگوی جالبی رو میتونیم به اصطلاح کشف کنیم، الگویی که در ظاهر پارادوکس ولی در عمل یک حقیقت، پارادوکسی که مانعی که تبدیل میشه خودش به زمینه‌ای برای تحقق به اصطلاح هدف اسلامی. خب ما اگر بخوام این موانع رو بررسی کنیم که چه موانعی بر سر راه تحقق این مهدت وجود داره، میتونیم اونها رو در به اصطلاح دستگاه قرآنی نگاهی بهش داشته باشیم که به اصطلاح این دستگاه ماهیت دشمن و روش تقابلی رو مثلا در به اصطلاح یک لفظ عدو مثلا منحصر نکرده، بلکه به اصطلاح دستگاه واژگانی غنی داره، مثل طاغوت که همون نظام سلطه باشه، مستکبر که قدرت‌های برتری‌جو باشن، ملع اون اولیگارشی قدرت، یا خود شیطان که به عنوان مصداقی از دشمن قسم خورده کل بشریت هستش. و در تحلیل جبهه مقابل امت اسلامی باید از تمام این واژگان و نظام مفهومی بهره بگیریم. خب این واژه‌ها نشون میده که تقابل بین جبهه حق و جبهه باطل صرفاً یک نزاع سیاسی نیست، بلکه یک نبرد وجودی و تمدنی هستش که در این نبرد دشمن دو تا راهبرد اصلی داره، یکی قتل و یکی فتنه، که میتونیم از اونها تعبیر کنیم به جنگ سخت و جنگ نه. قرآن هم با صراحت اعلام میکنه که والفتنه تو اشد و القتل. خب علتش هم این هستش که قتل جسم رو یا یک فرد رو هدف قرار میده، اما فتنه ایمان و عقل و امت رو هدف قرار میده. به اصطلاح قتل حیات مادی یک فرد رو پایان میده، اما فتنه شیرازه یک ملت رو از هم میپاشونه. قتل معمولا یه حادثه مقطعی و دارای پایانه، اما فتنه یک فرایند مستمر و خزنده است، مثل یک آب گل‌آلودیه که به تدریج همه چیز رو آلوده میکنه. قتل میتونه به یه شهادت تبدیل بشه و به حیات معنوی امت مدد برسه، اما فتنه با ایجاد تردیدها و شبهاتی که در جامعه ایجاد میکنه حیات معنوی رو نابود بکنه. امام علی علیه السلام در خطبه 151 نهج البلاغه در فتنه های عبارات و به بیانات سنگین و شدیدی دارن که یکی از پایینه که میگه فتنه اون مناره های دین رو ویران میکنه و گره های یقین رو از هم باز میکنه، که ناظر به همین نقطه ایست که ما خدمتتون عرض میدیم. خب اما قرآن به اصطلاح این جنگ نرم یا این شیوه راهکاری که شیطان در برنامه های الهی مطرح میکنه در ضمن یک قاعده عام ارائه میده. آیه 52 سوره حج میگه ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. خب بر اساس برخی از تفاسیر منظور از امنیه که تو این آیه ذکر شده، اون تمنی که انبیا دارن، اون آرمان و برنامه های تمدنی و توحیدی هستش که انبیا دارن و این برنامه ها همیشه هدف انفاقات شیطان قرار گرفتن. الغای شیطان چیه در اینجا؟ اون اخلال در پروژه های تمدنی توحیدی، حالا از طریق تحریف، شبه پراکنی، ایجاد تردید و همه این موارد میتونه باشه. خب ما اگر الغای خصوصیت کنیم از انبیا و شیطان به صورت خاص، میتونیم بگیم استکبار جهانی به مثابه شیطان مجسم در عصر حاضر پیوسته در حال القاء موانع در مسیر تحقق امت واحده اسلامی هستش. بنابراین فتنه های نرم مصداقی برای القاءات شیطانی هستن که دشمن برای متوقف سازی این پروژه تمدنی امت واحده به کار گرفته. مصادیق متعددی میشه برای این شمرد که حضور ذهن دوستان میگه مانع از این هستش که ما بخوایم وارد تفصیل اینها بشیم. فتنه های رسانه‌ای که به تحریف روایت میپردازن، فتنه های قومی و مذهبی که شکاف بین شیعه و سنه رو میخوان فعال کنن، فتنه های روانی که ایجاد رعب و ترس و ناامیدی دارن به اصطلاح مطرح میکنن، فتنه های دیپلماتیک و حقوقی که مشروعیت زدایی و مشروعیت‌زدایی بین المللی میخوان ایجاد کنن از امت اسلامی یا از اجزاء مهم امت مقاومت، و همچنین به اصطلاح فتنه های امنیتی که بحث نفوذ و جاسوسی و اینها هستش. در برابر این فتنه ها قرآن راهکار جهاد تبیین را به اصطلاح ارائه داده. مثل عرض کنم تمام این فتنه ها شواهدش در جنگ تحمیل اخیر توی متن اومده که حالا به خاطر کم بوده فرصت ما شواهد رو به خاطر حضور ذهن دیگه مطرحشون نمی کنیم، ولی اشاره‌ای داریم به راهکاری که جهاد تبیین هستش که توی آیاتی از قرآن به این مسئله اشاره شده. آیه 73 سوره توبه که میگه یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، که علاوه بر جهاد نظامی جهاد تبیینی با منافقین رو هم شامل میشه، و یا آیه 52 سوره فرقان که فلا تقتل الکافرین و جاهدهم به جهاد کبیرا، که به واسطه همین عدم اطاعت از کافرین یا به واسطه قرآن با اونها جهاد کبیر داشته باش، که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان مرجع ضمیر رو به قرآن برمیگردونن و مقام معظم اخبری در بیاناتشون حضرت آیت الله خامنه ای امام شهیدمون در بیاناتشون این ضمیر بهی رو به همین عدم اطاعت از کافرین برمیگردونن و هر دو یک نتیجه میگیرن که باید این جهاد جهاد با حجت و برهان باشه، یعنی این جهاد تبیین باشه. خب نکته ای که وجود داره اینه که این جهاد تبیین که به ساق اتم جهاد کبیر قرآنی هستش، یکی از مفاهیم الهیاتی هستش که در همین جنگ های اخیر از دل کتاب ها به میدان عمل اومد. در این جنگ ما شاهد این هستیم که جهاد تبیین در اشکال گوناگونی ظهور یافت، متجدد شد. بیانیه های علمای اهل سنت که صفوف رو روشن کرد، انیمیشن های لگویی که جوانان ما با بیان طنزآمیز و خلاقیت آمیز روایت های دشمن رو به سخره گرفتن، توییت هایی که مقامات ایرانی در پاسخ به لفاظی های ترامپ به اصطلاح مطرح میکردن، و شعار هایی که بر روی موشک ها حک میشد که همگی یک بیانیه های الهیاتی علیه نظام سلطه بودن، و یا حضور دائمی مردم در خیابان ها که اخیراً با دست گرفتن پلاکارد های تبلیغی در همراه شده، و تمام اینها رو ما میتونیم مصادیق کنش‌های ایمانی، رفتارهای ایمانی بدونی و جهاد تبیین در صحنه عمل به شما بیاریم که نشون میده امت واحده در برابر فتنه‌های نرم دشمن صرفاً به دفاع نظامی بسنده نمی‌کنه، بلکه با جهاد کبیر جهاد با منطق قرآن، جهاد با تمام عرصه هایی که در اختیارش هست به مساف القاعات شیطان میده. خب جنگ رمضان و جنگ ملی در دو دوره اخیر یک نبرد تمام عیار نظامی و ترکیبی بود. استکبار جهانی علاوه بر این که با فتنه های نر علیه امت اسلامی شورید، فتنه های سخت رو هم به اصطلاح به کار گرفت که علاوه بر اون حالا حملات نظامی، ما میتونیم اونها رو در دو نمونه فتنه اقتصادی که بحث تحریم‌های فلج کننده هستش و فتنه های ترور به اصطلاح معرفی کنیم. خب میدونیم که فتنه اقتصادی از قبل بود اما در زمان حملات نظامی هم به اصطلاح تشدید شد و حتی در دوره آتش بس با محاصره اقتصادی دریایی به این مسئله به اصطلاح دامن زده شد و این همون کاری هستش که فرعون‌ها در طول تاریخ برای نابودی امت‌ها انجام دادن. توی داستان‌های قرآنی داریم که یستضعف طایفة منهم، یعنی اون فرعون طایفه‌ای از بنی اسرائیل رو به استضعاف کشیده بود که بیشتر واسه استضعاف اقتصادی اینجا مد نظر ما هستش. فتنه بعد فتنه ترور و حسب فیزیکی سران محور مقاومت هستش که شاید یکی از خطرناکترین مانع افکنی های دشمن برای امت اسلامی بود. در کلام اجتماعی ما این واقعه رو ما صرفا یک ترور سیاسی نمیبینیم، بلکه یک حمله به محور هستی شناختی امت تحلیل میکنیم. دشمن میخواست با حسب فیزیک حبل الله که همون ولی یک تفکیه در دوره از شقیبت هستش، امت رو دوچار از هم گسیختگی وجودی کنه. اما الحمدلله با بیداری امت اسلامی و تلاش خبرگان رهبری این تیر اونها هم به سنگ خورد و ناکام موندن در این فتنه. خب اینجا لازمه یک بحث عمیقی در مباحث کلام اجتماعی داشته باشیم و اون هم پارادوکس تبدیل مانع به زمینه است. تهدیدات سخت دشمن، تحریم، ترور، جنگ نظامی، اینها که برای نابودی وحدت امت طراحی شده بود، به نظر میرسه اینها خودشون عاملی برای انسجام بیشتر این امت شد. خب توضیحش که باید ما دو تا مفهوم قرآنی رو خدمتتون ارائه بدیم، یکی الفت اضطراریه و یکی هم الفت ایمانی. الفت اضطراری به اون الفتی گفته میشه که در اثر یه عامل خارجی مثل تهدید، بحران، مصیبت اینها ایجاد میشه و ماهیت اون ماهیت واکنشی و موقتی هستش. فرض کنیم مثلا توی یک مثلا کشتی دریایی که توی سفر طوفان دچار میشن، خب اینها ممکنه دست به دست هم بدن، محکم بشن، مصوب بشن، همیاری کنن، همکاری کنن. این یک الفت به اصطلاح اضطراری هستش که در این واقع اتفاق میفته. این الفت یه هدیه الهیه، یه لطف الهیه که مجراش بحران‌ها هستن که از طریق این بحران‌ها به امت این الفت اعطا میشه. اما به دلیل اینکه انگیزه اصلی دفع خطره، وقتی که رفع تهدید میشه دیگه این الفت از بین میره و وجود نداره. در مقابل ما یه الفت ایمانی داریم، الفتی که از محبت الهی و اخوت دینی سرچشمه میگیره. دیگه اینجا ماهیتش واکنشی نیست، موقتی نیست، بلکه ماهیت اون یه ماهیت کنشی و پایداره و با رفع بحران ها دیگه از بین نمیره. که قرآن هم از این الفت با تهدید انما المؤمنون اخوه یاد میکنه و نشون میده که رابطه وجودی پایدار بین امت وجود داره، نه یک همکاری مقطعی. خب این الفت اضطراری میتونه سرساز الفت ایمانی بشه و جنگ تحمیلی سوم نشون داد که پاسخ این سوال این هستش که مثبت، بله ما میتونیم الفت اضطراری رو به الفت ایمانی هم تبدیل کنیم که دست به گام قابل تبدیل هستش. تو گام اول تهدید خارجی زمینه ساز میشه برای الفت اضطراری و همگرایی تدافعی. خب توی مرحله تهدید مشترک دشمن، بمب، کشتار، موشک‌ها، اینا همه باعث میشه که مردم به صورت طبیعی همگرا بشن، الفت پیدا کنن. این همگرایی اگرچه مقدس و ارزشمنده اما از سنخ واکنش به خطره و با محبت ایمانی که ما در نظر ما تفاوت داره. اما تو مرحله دوم این الفت اضطراری ایجاد شده با یک سری پدیده ها مثل شهادت افراد خاص، تبدیل میشه به یک همگرایی ارزشی که ازش با عنوان الفت ایمانی یاد میگیریم. خون شهید، مخصوصا خون امام شهیدمون حضرت آیت الله خمینی، این الفت اضطراری رو تطهیر و تقدیس میکنه. شهادت یک شوک ایمانی ایجاد میکنه که مردم رو از همگرایی مصلحت جویانه برای دفع خطر به همگرایی ایمان مدارانه بر اساس عشق و ایثار ارتقا میده. در قرآن ما داریم که میگه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. حیات شهید یک حیات صرفا اخروی اون جهانی نیست، بلکه در متن جامعه دنیوی هم جریان داره. حضرت امام شهید اون بارها گفتن که شهید سلیمانی از سردار سلیمانی بسیار خطرناکتره برای دشمن. توی این شهید میتونه در حیات اجتماعی ما تاثیرگذار باشه. و شاهدمون هم به اصطلاح مراسمات تشییع شهدا، راهپیمایی‌های عظیم مردمی، تجمعات عظیم مردمی هستن که اینها همه خودشون در پی این به اصطلاح الفت ایمانی، این همگرایی ارزشی، یک مانیفست عملی برای وحدت رو نشون دهنده هستن. و در گام سوم دنبال استمرار و گسترش این الفت هستیم. یعنی الفت ایمانی استمرار پیدا میکنه و در تمام عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و هر عرصه‌ای که قابلیت گسترش داشته باشه یک هویت جمعی پایدار رو شکل میده و تبدیل میشه به یک وحدت تمدنی و یک همگرایی حیاتی. خب ممکن اینجا یک شبهه طرح بشه و اون هستش که خب این تألیف قلوب که اینجا ازش صحبت میکنیم یک فعل الهیه و یک واکنش یا یک فعل الهیه یا یک واکنش طبیعی بشریه. اگر صرفا یک واکنش طبیعی باشه چه وجه الهیاتی داره؟ خب پاس بکنه که باید عرض کنیم در آیه 63 سوره انفال برای این شبهه پاسخ خوبی ارائه شده. آیه میفرماید لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. عبارت لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم نشون میده که این تألیف قلوب یک فعل بشری که محصول مهندسی اجتماعی باشه نیست. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با همه ثروت زمین می‌خواست دل‌های مؤمنان رو به هم پیوند بده نمی‌تونست، ولکن الله الف بینهم، یعنی این خداست که دل‌ها رو الفت می‌ده. بحران و تهدید صرفاً یک مجرا و زمینه است، ولی فعل حقیقی کار خداست. این الفت حقیقتاً کار خداست. در طول تاریخ ما بحران‌های متعددی رو داشتیم که نه تنها وحدت نیافریدن بلکه تفرقه رو هم تشدید کردن. پس نفس بحران برای ایجاد وحدت لازمه اما کافی نیست و الفت ایمانی یا حتی اون الفت اضطراری لطف و امداد الهی هستش و از این طریق ما میتونیم این رو نگاه الهیاتی بهش داشته باشیم. خب ما با موانع تحقق امت واحده آشنا شدیم. این موانع عمدتا تهدیدات بیرونی بودن، فتنه‌های نرم و سختی که دشمن برای ما تدارک دیده. اما امت اسلامی با یک چالش درونی هم روبروه، گروه ها یا کشور دولت هایی که عملا در سطح دشمن امت قرار می گیرن. تکلیف امت، امت واحده با این گروه ها چیه؟ این پرسش ما رو به یک بحث وظیفه شناسی تمدنی در قبال خائنان داخلی می رسونه. امت واحده صرفا یک نظریه ایجابی نیست، یعنی تنها به باید و نبایدهای مربوط به همبستگی و دوستی محدود نمیشه. امت واحد مثل یک پیکر زنده، یک پیکره زنده دارای یک سیستم ایمنی هم هستش که برای حفظ انسجام خودش باید در قبال اون عناصر که از درون این پیکره رو تهدید میکنن راهبردهای خاص خودش رو داشته باشه که بهش میگیم به اصطلاح قوت ایمانی مستلزم تکالیف سلبی هم هستش. خب ما توی جنگ اخیر شاهد این بودیم که به اصطلاح برخی از کشورهای منطقه که خودشون رو هم مسلمان می‌کنن، به ویژه امارات متحده عربی و بحرین، با فراهم کردن به پایگاه‌ها، حریم هوایی و زیرساخت‌های اطلاعاتی و لوجستیکی خودشون برای دشمن عملاً به سکوی برای حمله به جمهوری اسلامی ایران تبدیل شدن. خب این یک مصداق آشکار خیانت به امت اسلامی. خب تکلیف ما در قبال این گروه ها و افراد چیه؟ آیا ما صرفا باید موظف به دعوت و مدارا هستیم یا نه مسئولیت های سلبی هم داریم؟ برای پاسخ به این چالش باید به آیه 9 سوره حجرات مراجعه کنیم که یک منشور جامع برای مدیریت اختلاف و خیانت در امت اسلامی هستش. آیه می‌فرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. خب این آیه یک راهبرد پلکانی سه مرحله‌ای رو برای ما در ترسیم میکنه که از اصلاح آغاز میشه و در سلوم به مقابله میرسه و نهایتاً به بازگشت به دامن امت اسلامی ختم میشه. مرحله اول فاصلحوا بینهما به اصطلاح این نخستی و اصلی ترین تکلیف امت اسلامی هستش که یک وظیفه ایجابی هستش که بین دو تا گروهی که با هم اختلاف دارن باید اصلاح کرد، تلاش برای اصلاح ذات البین و برقراری صلح عادلانه. این بر تمام آحاد یک امت به ویژه علما و نخبگان و رهبران یک وظیفه همگانی هستش. مرحله دوم وظیفه که سلبی هستش، مقابله با باقی. اگر یکی از طرفین از وظیفه صلح سرباز زد و بر اون بقی و تجاوز خودش امت این که به اصطلاح توی این مرحله دیگه منفعلانه نظارگر نباشه بلکه با گروه باقی مقابله کنه. و در مرحله سوم هدف از این مقابله رو بیان میکنه که اون هم بازگشت باقی به دامن امت هستش. هدف مقاتله یا نابودی اون به اصطلاح قوم نیست بلکه بازگشت اونها به مسیر حق و فرمان الهی هستش که تطبیق الی امر الله به اون اشاره داره. خب در تطبیق اون بر جنگ تحمیل سوم هم ما شاید این سه مرحله بودیم. ما در مرحله اول پیش از شروع جنگ بارها کشورهای منطقه رو به برادری اسلامی فرا خوندیم و با اقدامات دیپلماتیک قبل از جنگ به تمامی کشورهای همسایه اعلام کردیم که مانع سوء استفاده دشمن از خاک اونها برای حمله به کشور ما بشن. همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در نخستین پیام خودشون بر این امر تاکید کردن و برادری اسلامی رو به اصطلاح محور کار نظام سیاسی اسلامی دونستن و گفتن که ما معتقدیم به دوستی با همسایگان هستیم و صرفا پایگاه ها رو هدف قرار میدیم و به ناچار این روند رو ادامه خواهیم دید. در پیام های بعدی هم ما این مسئله رو شاهدش هستیم که همه اینها مصداق اتم اون فاصلحوا و دعوت به بازگشت به دامان اسلامی هستش. خب در مرحله دوم برخی از کشورها مثل امارات و بحرین این دعوت برادران رو نپذیرفتن و بر اون بقیه خودشون افسودن که ما هم مطابق با آیه 9 به مقابله با اونها پرداختیم و پایگاه های آمریکا در منطقه رو، نه خاک کشورهای همسایه رو، به اصطلاح مورد حمله قرار دادیم و مصداق مقابله مشروع با باقی بود این کار ما. و در نهایت هم هدف قایه ما این هستش که اینها برگردن و دست از همکاری با دشمن آمریکایی و صهیونی بردارن. و بعضی از کشورها تا حدود این کار رو انجام دادن، مثل قطر که در همون اوائل جنگ به اصطلاح اجازه سوء استفاده آمریکا از اون پایگاه ها رو نداد و دیگه ما از اون موقع هم دیگه راه دوستی رو بگرفتیم و حمله به سوی خاک اونها نداشتیم. خب مرحله بعدی این هستش که پرسش بعدی این هستش که خب با وجود این همه مانع، فتنه های نرم، فتنه های سخت، خیانت های داخلی، آیا تحقق امت واحده در عصر غیبت اساسا یه امر ممکنه یا نه؟ برخی گفتن که امت واحده یک وعده الهیه که صرفا متعلق به عصر ظهوره و هر تلاشی برای تحقق اون در عصر غیبت محکوم به شکست خواهد بود. ما به نظر میاد که این دیدگاه دیدگاه درستی نیست و نقدهایی به اون داریم، از جمله اینکه این دیدگاه مطلق و همیشه به بودن امر خداوند در آیه 103 آل عمران که میفرماید واعتصموا بحبل الله، این رو نادیده گرفته. واعتصموا یه فعل امره، امر الهیه، مقید به زمان و مکان خاصی نیست. اگر وحدت در عصر غیبت ممکن نباشه، امر به اون لغو و قبیح میشه. دومین اشکال این هستش که این نظریه تشکیکی بودن مفاهیم دینی رو در نظر نگرفته، نادیده گرفته. همونجور که خود اسلام، ایمان، تقوا، عدالت و کلی مفاهیم دینی دیگه دارای مراتب تشکیکی هستن، امت واحده هم یک حقیقت ذو مراتبه که در ابتدای بحث عرض کردیم. کمال نهایی امت واحده، بله، بر اون به اصطلاح تحت لوای امام معصوم عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله محقق خواهد شد در عصر ظهور. اما این به معنی این نیست که مراتب پایین تر اون در عصر قیمت ممتنع باشه، کما اینکه امت نبوی در سطر اسلام خودش یک امت واحده نسبی بود که قرآن ازش به عنوان خیر امت مخرجت للناس به اصطلاح تعبیر کرده. و سومین نکته که درباره این دیدگاه باید عرض کنیم این هستش که پیوند امت با واحده با تکلیف جهاد در این دیدگاه نادیده گرفته شده. قرآن می‌فرماید و جاهدوا فی الله حق جهاده، حق جهاد که بالاترین درجه جهاده، بدون انسان امت امکان پذیر نیست. اگر امت واحده در عصر غیبت ممتنع باشه، تکلیف به حق جهاد هم منتفی خواهد بود و این برخلاف ضروریات دین هست. بنابراین نظریه ولایت فقیه به عنوان استمرار امامت دقیقاً برای پر کردن خلأ رهبری و ایجاد انسجام نسبی در عصر غیبت طراحی شده و درسته که تحقق آرمانی این امت در این عصر شاید ممکن نباشه، اما تحقق نسبیش در عصر کنونی نه تنها ممکن که یک واجب و تکلیف شرعی هستش و جنگ اخیر هم نشون داد که این امر یک امر امکان پذیر هستش و به اصطلاح ما شواهد متعددی رو بر تحقق امت واحده در این جنگ خدمتتون عرض کردیم. خب حالا که امکان تحقق نسبی امت واحده اثبات شد، باید به آخرین و مهمترین پرسش بپردازیم و اون که این امت واحد که در آتش جنگ رمضان تو تولد یافت چگونه میتونه در صلح زنده بمونه و از وحدت اضطراری به وحدت پایدار تمدنی ارتقا پیدا کنه. خب ما در طول تاریخ شاهد تکرار چرخه تلخ وحدت در بحران، تفرقه در آسایش بودیم. در جنگ ها و بحران ها مردم متحد میشن، اما به محض رفع تهدید دوباره همون اختلاف های پیشین از سر گرفته میشه. برای شکستن این چرخه و جلوگیری از کفران نعمت وحدت، ما باید به دو تا اصل راهبردی و یک افق غایی توجه داشته باشیم. وحدت ایجاد شده در جنگ رمضان یک نعمت الهی بود، نه یک دستاورد صرفا انسانی، و حفظ این نعمت نیازمند به ذکر و شکر هستش. پس راهبرد ذکر و شکر رو باید در حفظ وحدت داشته باشیم. شکر نعمت وحدت یعنی این که این دستاورد با عمل و اجتناب از گسستنمون با اختلافات فرساینده عملی بشه. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. کفران نعمت وحدت بازگشت به همون نزاهای پیشی هستش. دوم این که روحیه جهادی و همبستگی که در این دوره متولد شده در میدان نبرد نباید منحصر به دوران جنگ بمونه، بلکه باید به تمام عرصه‌های حیات اجتماعی تسری پیدا کنه. پس راهبرد دوم راهبرد بست میدانی وحدت هستش. ما باید وحدت در به اصطلاح مقابل دشمن رو به تمام عرصه‌های زندگیمون گسترش بدیم. وحدت در اقتصاد، وحدت یعنی به معنای مقاومت اقتصادی، مقاومت آموزشی، مقاومت اجتماعی، مقاومت فرهنگی، همه اینها رو باید درش به اصطلاح وحدت داشته باشیم. نامگذاری سال 1405 از سوی رهبر معظم اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیتی هم دقیقاً نقشه راه این بست میدانی هستش. یعنی اقتصاد مقاومتی چیزی جز روحیه جهادی در عرصه اقتصاد و داشتن وحدت امت در این عرصه نیستش. اما اون افق غایی که باید بهش توجه داشته باشیم بست مهدویت و انتظار هستش. حفظ و ارتقای وحدت بدون داشتن یک افق غایی اساسا ممکن نیست. بزرگترین افق غایی
آقای دکتر ببخشید صدای من دارید؟
بله تموم میشه الان. بله. چند دقیقه دیگه. برای امت اسلامی بزرگترین افق غایی که ما میتونیم برای وحدتش در نظر بگیریم بحث ظهور منجی عالم بشریت و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه هستش. خب اعتقاد به مهدویت یکی از نقاط اشتراک همه مذاهب اسلامی و بزرگترین سرمایه مشترک برای حفظ و ارتقاء این وحدت هستش و شیعه و سنی هیچ اختلافی در اصل مهدویت ندارن. حالا در جزئیات ممکنه داشته باشن، ولی نگاه ما به این افق قائی میتونه موتور محرکه‌ای برای حرکت به سمت اون افق تمدنی باشه. و میدونیم که انتظار فرج یک آموزه انفعالی نیست، بلکه یک انتظار قدرت آفرین و حرکت آفرین هستش و با این نگاه هستش که به صلاح میتونیم حرکت داشته باشیم به سمت افق تمدنی. خب ما در این بحثی که خدمتتون ارائه دادیم، خانشی الهیاتی از پدیده های عینی جنگ های تحمیلی اخیر داشتیم که در چارچوب کلام اجتماعی اونها رو خدمت شما ارائه دادیم. عرض کردیم که امت واحده یک حقیقت عینی مشککه که در زنگاه های تاریخ از قوه به فعل در میاد و در سه لایه ایمانی، مقاومت و تمدنی قابل تحلیل هستش و نسبت اون با مفهوم فقه دارالاسلام و وحدت ملی به عنوان حلقه میانی رو تبیین کردیم خدمتتون. عامل وحدت هم عرض کردیم حبل الله که در عصر غیبت در ولایت فقیه متجسد میشه و با تمایز دو سطح از وحدت عرض کردیم که همگرایی حول این محور یعنی همون ولایت فقیه مستلزم تحلیل تحلیل باورهای شیعی در سایر مذاهب نیستش. موانع تحقق امت واحده رو هم در دو دسته فتنه های نرم و فتنه های سخت شناسایی کردیم و با استناد به آیات قرآن اونها رو تحلیل کردیم و گفتیم راهکار مقابله با اونها جهاد تبیین هستش. و در این حال تحلیل عمیق‌تری که خدمتتون ارائه دادیم این بود که موانع سخت به ویژه شهادت رهبران مقاومت ناخواسته به زمینه تبدیل میشن و با تبدیل اون الفت اضطراری به الفت ایمانی وحدتی پایدارتر رو برای ما رقم میزنن. و در این حین هم تکلیف امت در قبال خائنان داخلی رو هم بر اساس آیه 9 سوره حجرات خدمتتون تبیین کردیم و نتیجه گرفتیم که تحقق نسبی امت واحده در عصر غیبت امری ممکن هستش که با تکیه بر تشکیکی بودن مفهوم امت واحده و همچنین بودن ولایت فقیه اثبات پذیر و قابل تحقق هستش. و در نهایت هم افق تمدنی رو با دو راهبرد ذکر و شکر نعمت و بس میدانی وحدت و افق توجه و افق قائی مهدویت خدمت شما ترسیم کردیم. جنگ اخیر از منظر الهیات اجتماعی یک آزمایشگاه به اصطلاح کلامی بود که در اون مفاهیم کلامی از حصار کتاب ها بیرون اومدن و در حضور شبانه مردم در خیابان ها، در شعارها و پلاکارت ها، بر بدنه موشک ها، در انیمیشن ها، در بیانیه های علما متجسد شد و پاسداشت این اتحاد مقدس و ارتقای اون به وحدت پایدار تمدنی یکی از رسالت های امروز امت اسلامی خواهد بود. بنده عرضم تمام، امیدوارم که بهره لازم رو تونسته باشم به شما عزیزان منتقل کنم. در خدمت شما هستم جناب آقای بابایی.
بله، تقدیر و تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب استاد مرتضی خوش صحبت، از اعضای هیئت علمی مؤسسه امام خمینی و همچنین از دوستان پوزش میطلبیم بابت تأخیری که در جلسه پیش اومد. من مطالبی رو در بهان فرمایش جناب استاد بیان میکنم. از به عنوان سوال جناب استاد ما هستن و ما از ایشون یاد میگیریم این مطالب رو. مباحثی که استاد فرمودن، من چند تا سوال رو جناب استاد از خدمتتون داریم در مورد مباحثی که فرمودید. همونطور که مستحضرید، ما وقتی در بخش ترمینولوژی امت وارد میشیم، میان امت و ملت تفاوت وجود داره. امت هم فرمایش حضرت عالی در واقع بار عقیدتی داره و اون وجه مشترک یک جامعه به سبب اون گرایش ها و کنش های عقیدتی هست. اما ملت وقتی در یک جای مطرح میشه، در حقیقت اون در فلسفه سیاسی ملت رو در یک استیت مطرح میکنن، در یک دولت مطرح میکنن، دولتی که در حقیقت سه تا رکن سرزمین، جمعیت و قدرت ملی داره که اونجا عنوان ملت اطلاق میشه. اما آیا باید دید که این تفاوتی که بین دولت و ملت هست در متون قرآنی و در تراث ما هم وجود داره یا نداره؟ مثلا ببینید اصل 41 و 42 قانون اساسی ما اونجا بحث ملت مطرحه، دیگه امت مطرح نیست. اصل 41 عنوان میکنه تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمیتونه از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند. چه اینجا بحثمون سرزمین، جمعیت و قدرت ملی و در واقع چی میگن از طریق خون و از طریق وراثت این ملیت به افراد منتقل میشه. یا اتباع خارجی در 42 اومده، اصل 42 قانون اساسی اومده که اتباع خارجی میتوانند در حدود قوانین به تابعیت یک کشور داخل شدن. بس بنابراین من عرضم اینه که سوال اول در فرمایش حضرت عالی، اگر ما نگرش الهیاتی به امت واحده مخصوصا با اون پس زمینه که داره در جنگ اخیر داشته باشیم، آیا بهتر نبود به جای امت ملت واحد رو عنوان کنیم؟ با توجه به که این جنگ در یک سرزمین و در یک جمعیت و در یک قدرت ملی خاصی شکل گرفت. این نکته اول به عنوان یک پرسش در اینجا مطرح میشه برای من. پرسش دومی که در فرمایشات حضرت عالی بود اون ماهیت شناسی امت بود که فرمودید. جناب استاد بحث برساخت ذهنی رو که عنوان کردید ترانسمندنتال، مستلزمیت رویکردهای ترانسمندنتال بعد از رویکرده پسا پوزیتیویستی، یعنی رویکرده پوزیتیویستی با رویکرده کلاسیک در این امر مشترکن که هر دو به بیان حقیقت میپردازن، اما حقیقت در پوزیتیویستی حقیقت مادیه با اون رویکرده در واقع وصف مادی همراه باشه که رویکرده که هیوم داره و ما بقیه رو مهمل میدونه، اما با این وجود رئالیست‌گرا هستن. اما رو کرده برساختی دیگه حقیقت رخت میبنده. رضا این نگرش پوزیتیویستی با برساختی عنوان کردن یک سوالی برای من مطرح شد. در واقع رو کرده برساختی رو کرده گفتمانی هستن. حالا شاید من اشتباه میکنم که حضرت عالی انشالله توضیح میدید استفاده میکنیم. سوال بعدی که اونجا مطرح شد این که آیا امت، جامعه، ملت، این وجودهای جمعی چه نوع وجودی دارن؟ مستظرید ما وقتی کلمه وجود رو مطرح میکنیم بر اساس اصالت الوجود، ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل، این وجود اصیل رو میگن هر جا وجود متحققه الوجود متحقق به شخص، اونجا وحدت هم وجود داره. اما اینکه آیا جامعه و این گونه وجودهای جمعی هم میتوانیم اطلاق وجود بکنیم یا نه، جای سواله. و همونطور که بین بزرگان هم آیت الله جوادیانی در کتاب جامعه در قرآن اون بحثی که مطرح میکنه بیتان به این بحثم اشاره میکنه که ما وقتی یک ترکیبی رو ملاحظه میکنیم در مورد یک پدیده، اون ترکیب گاه اتحادیه، گاه الزمامیه و گاه اعتباریه. ترکیب اتحادی مثل ترکیب جنس و فصل که مستحضرید فرمایش در شرح منظومه اومده، ترکیب اتحادی و ترکیب حقیقی در جای مطرح میشه که از دو شی یک اثر واحد مجزای پدید بیاد، مثل ترکیب جنس و فصل، ترکیب ماده و سوی، این ترکیب حقیقی هستن. اما ترکیب انضمام اینه که اعضا در بیرون قابل مشاهده است و یک وجود واحد و حقیقی نداره، مثل بنای ساختمان رو شما ملاحظه میکنید. بعضی ترکیب هم هستن که به این اضافه شد ترکیب اعتباری، در واقع ما بل استرار و در مقام ثانوی یک وجود رو برای یک شر در نظر میگیریم و اونجا وجود اعتباری شکل میگیره. حالا من سوالم اینه ترکیب جامعه کدوم یک، ترکیب امت کدوم یک از ترکیب هاست؟ حضرت عالی به فرمایش حضرت علامه طباطبایی اشاره کردی که علامه یکی از دلایلش اینه که وجود جامعه وجود حقیقی است به سبب اینکه آثار حقیقی داره، و این رو فلسفه گفتن که اگر شی آثار حقیقی داشت به تبع وجود حقیقی هم داره. خب ولی خود علامه مستحضرید در بحث اعتباریات این که در حقیقت در اعتباریات معیار اعتباریات چیه و آیا اعتباریات قابل صدق و کذب، خب دو تا نقل قول متفاوت به علامه نسبت دادن. اگر اون نقل قول دیگر از علامه بپذیریم وجود جامعه اصلا وجود حقیقی نیست و وجود اعتباری هم باشه نمیتونین آثار حقیقی داشته باشه. از این جهت که ببینید اگر ما نگاه دوم قرائت دوم رو از روی کرده علامه داشته باشیم، به تبع وقتی وجود حقیقی نداره دیگه صدق پذیر نیست، وحدت نداره، حرکت جوهر در موردش مطرح نمیشه، وحدت در کسر و کسر در وحدت قابل بیان نیست. و این فرمایش حضرت عالی که تشکیک مراتب امت رو مطرح کردید جای سوال میشه. این برای من هنوز جا نیفتاده و یعنی با ملاحظات متفاوت برای خودم بحث که وجود جامعه رو ما چه نوع وجودی عنوان میکنیم. یکی مزایای بحث حضرت عالی که فرمودید و ما استفاده کردیم، امتداد کلام رو در جامعه اجتماعی دنبال کردیم. ولی جناب استاد یک سوال، آیا کلام اجتماعی وقتی میخواد شکل بگیره مازاد بر رویکردهای بایسته، نه بر رویکردهای تحقق یافته را ملاحظه کنیم؟ یه جامعه فعلی را باید ملاحظه کرد که بر اساس اون بتونیم به تدوین جامعه بر اساس کلام اجتماعی و پاسخگویی به نیازها داشته باشیم. این سوال رو برای چی از حضرت مطرح کردم؟ ببینید اونجا که عامل وحدت رو شما در یک امت مطرح کردید، وحدت رو در واقع به ولایت فقیه برگردونید که اصل شاخصی است و جای شک نیست. اما من یک سوال از حضرت عالی دارم، وحدت یک امت از کجا نشأت میگیره؟ وحدت یک امت به سبب وحدت اعضای یک جامعه است. وقتی اعضای یک مجموعه با هم انسجام داشته باشن، یک کوهرنس شما بتونی ببینی، به سبب اون به یک وحدت امت می‌رسید. چون جزء به تعبیر متشعین کل متشعین جزء دیگه. حالا اگه ترکیب اون رو جزء کل شما بدونید، من سوالم اینه وقتی اجزای یک جامعه دوچار تفرقه و فرمایشی که کاملی که حضرت عالی داشتید که ما در حقیقت دو نوع الفت رو داریم، الفت استراری و الفت ایمانی، وقتی در یک جامعه الفت ایمانی هرچند جامعه مسلمان شکل نگرفته و نهادینی نشده و الفت استراری به خاطر جنگ هست، مثل جامعه امروزی ما که بعد جنگ 12 روزه هم ما یه الفت رو دیدیم، آیا میتونیم عنوان کنیم که عامل وحدت صرفا پایبندی به ولایت فقیه، یا نه عامل وحدت در دال مرکزی و دال پیرامونی میتونیم مطرح کنیم؟ مثلا اعتماد به ملت، انسجام ملی، این آیا اینا میتونه عامل وحدت باشه؟ اینکه مثلا در بحث اقتصاد، فرهنگ و سیاست چقدر نقش در عامل وحدت داره؟ من عرضم اینه که تک عاملی ملاحظه کردن یه مدار برای من تردید ایجاد کرد در بحثی که فرمودید. سوال دیگه هم که مطرحه جناب استاد، امت رو حضرت عالی در امت ایمانی فرمودید، این جای بحث نیست، ولی حضرت عالی طلعت جوادی عامی در دست تفسیر میفرمودن که همونطوری که دیدیم انبل مومن اخفه، بالاتر از اون روایت دیگه داریم الانسان اخول انسان. اگر الانسان اخول انسان باشه، ما میتونیم یک امت ایمانی بالاتر از تشیع و بالاتر از مقیاس جغرافیایی هم در نظر بگیریم. پس بنابراین مراتب امت میتونه فراتر از این باشه بر اساس همین روایتی که خدمت شما مطرح شد. سوال بعدی هم که به عنوان سوال آخر از حضرت عالی داریم و استفاده خواهیم کرد، این بود که بر فرض در همون قسمت در نظر بگیریم که ولایت فقیه به عنوان یک معیار باشه، این رو در جامعه‌ای که اهل سنت و شیعه دارن و یک مرز تفکر واحدی ندارن، چگونه میتونیم این رو مسلم بگیریم و به این سمت وحدت حرکت کنیم؟ من خیلی معذرت میخوام، انشاءالله از نکات حضرت عالی استفاده خواهیم کرد.
تشکر از نکات ارزشمند جناب آقای دکتر بابایی و عرض کنم خدمتتون که بله، تمام نکات گفته شده همه مسائلی هستش که محل بحث و اختلاف هستش و هدف ما توی این مقاله یا توی این متنی که خدمت شما ارائه دادیم بررسی همه اختلاف‌ها و مسائل نبوده. ما صرفاً بر اساس یک سری از مبانی یک نگاهی داشتیم به پدیده جنگ تحمیلی سوم. هرچند حالا نکاتی هم میشه در برابر این حالا سوالات ارائه داد. خب توی سوال اولتون که بحث مفهوم شناسی بین امت و ملت رو مطرح کردیم، ما توی متن هم اگر یا توی توضیحاتی که خدمتتون ارائه دادیم بین امت و ملت ما هم تفاوت قائل شدیم و گفتیم که به اصطلاح در قرآن به نحوی ملت هم پذیرفته شده، قبائل و شعوب رو ما میتونیم به نحوی اشاره به همین مرزهای جغرافیایی امروزی که ملت‌ها در دل اون تعریف میشن هم بدونیم. اما این تنافی و تضادی با اون امت واحده نداره که دایه‌های سگانه ازش مطرح کردیم و این وحدت ملی که در قالب همین وحدت در مرزهای جغرافیایی مطرح میشه بخشی از اون وحدت امتی خواهد بود که حالا یا یک جلیه کوچکی از اون خواهد بود یا یک پلی به سمت اون امت واحده مطلوب خواهد بود. حالا اگر که تونسته باشم نکته رو خدمتتون توضیح داده باشم. در مورد ماهیت شناسی امت و بحث بر ساخته ذهنی بودن و رویکرد کمپلیسی داشتن و اینها به نظرم باید یه مقدار بیشتر تأمل کنم و جای فکر بیشتری داره و انشالله نکات شما رو من مکتوبش رو میگیرم و روی اون با دقت بیشتری پاسخ میدم. الان چیز خاصی شاید حضور ذهن نداشته باشم بیان. بله اختلاف وجود داره که ما جامعه رو یه امر غیر واقعی بدونیم، واقعی بدونیم، اگه واقعی دونستی واقعی عینی بدونیم یا مثل مفاهیم ثانیه، مفاهیم ثانیه عقلی، مفاهیم ثانیه فلسفی به اصطلاح منشأ انتزاع برای اونها قائل بشیم. خب این اختلافات وجود داره، به نظرم باید تعامل بیشتری کرد. الان شاید جواب دم دستی یا به اصطلاح بالفعل رو نقد ندارم خدمتتون را بدم، اینو انشالله بذاریم برای اینکه شما انشالله نقد رو به صورت مکتوب به من بدید و من با تعامل بیشتری روی اون فکر کنم. سوال سوم شما این که ترکیب جامعه رو ما ترکیب حقیقی یا اعتباری بدونیم، این هم برمیگرده تقریبا به همون سوال ماهیت شناسی و به نظرم جای تأمل بیشتری داره و اینجا خب اختلافات زیاده، بزرگانی در دو طرف وجود دارن که هر کدوم دیدگاهی رو مطرح کردن. حالا ای حالا هر کدوم از اینها باشه ما میتونیم علل مبنایی که رو انتخاب کنیم و بر اساس اون مثلا ادعای خودمون رو پیش ببریم، ولی خب بالاخره باید شبه ها و اشکالاتش پاسخ داده بشه و از این جهت نیاز به تأمل بیشتر داره. خب اما سوال چهارم که فرمودین به اصطلاح امتداد کلام در اشتباه، باید جامعه فعلی رو ملاحظه کنیم و عامل وحدت های ولایت فقیه هستش یا نه، ما هم منحصر نکردیم به این قضیه، یعنی توی متنی که ارائه دادیم یا توی گفتمان که ارائه دادیم عرض نکردیم که تنها عامل وحدت امت به اصطلاح ولایت فقیه، ولی عامل مهم وحدتی هستش که ما توی شواهدش هم این رو میبینیم که خیلی از به اصطلاح مؤمنینی که در تجمعات و حضورهای شبانه وجود دارن به این مسئله تأکید میکنن و اون رو نشون میدن و هر کدوم از عوامل دیگه‌ای که حالا شما مطرح کردید مثل ملیت، نمیدونم فرهنگ، قومیت یا هر چیز دیگه‌ای که باشه، اینها همه در ذیل یا در کنار هستش. عامل اصلی برای اون نگرش الهیاتی این هستش و اگر حالا کسی بلا به دلایل دیگری میاد و در این عرصه ها همکاری میکنه، مشارکت میکنه، نافی این عامل نیست. ما نمیتونیم بگیم که اینها نفی این عامل رو دارن. پس محوریت در اون نگاه آرمانی محوریت با امامت و ولایت هستش که در عصر غیبت هم ولایت فقیه میتونه این رو بگیره، بر عهده بگیره و اون نظام امت واحده رو به صورت نسبی عرض کردیم محقق کنه. بله اون نظام آرمانی که قراره در عصر ظهور اتفاق بیفته در اونجا دیگه همه حول محور امام معصوم خواهند بود، ولی در دوره غیبت این یک اصطلاع امت واحده نسبی خواهد بود که حالا اکثریت یا نسبتاً بیشتر افراد در حول امت، در حول رهبری واحد که ولی فقیه باشه میتونن گرد هم بیان که شواهدش هم عرض کردم، حتی خیلی از اهل سنت هم این مسئله رو پذیرفتن و اعلام کردن و گفتن که مثلا حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر، تنها رهبر شایسته به اصطلاح جهان اسلام هستن و شایستگی اینو دارن که تمام جامعه اسلامی رو رهبری و هدایت کنن و ما از این نگاه بهش نگاه کردیم. بله ممکنه خیلی افراد باشن که این نظریه رو قبول ندارن، کما اینکه عرض کردیم لازم نیست ما تحمیل کنیم نظریه کلامی روایت فقیه رو. ما بر همون بر اساس به اصطلاح رهبری و نظام سیاسی نحوه نظام سیاسی ما ممکنی ولایت فقیه رو بپذیریم و بر اساس همون به یک وحدتی برسیم و انسجامی پیدا کنیم. ضمن اینکه تک عاملی نیست، بالاخره عوامل مختلفی میتونن توی این وحدت جامعه نقش داشته باشن که مهمترینش به نظر ما همین ولایت فقیه و عوامل مختلف دیگر رو ما نافی و منکرش نخواهیم بود. اما سوال پنجم اینه که فهمید امت رو در به اصطلاح امت ایمانی دیدیم و شما یک گام فراتر رفتید و گفتید الانسان اخو الانسان، اگر که روایت باشه و میتونیم ما یک فرا ایمانی، یک امت فرا ایمانی یا یک وحدت فرا ایمانی هم مطرح کنیم که در عرض کردن، حالا اگر نمیدونم توی متن آوردم ولی توی گفته هم نمیدونم گفتم یعنی که گاهی اوقات ما با غیر مسلمانان هم ما میتونیم وحدت پیدا کنیم و اون در لایه مقاومت هست، یعنی که یک هدف مشترک و یک دشمن مشترک داریم، مقابله با این دشمن مشترک ممکنه ما را حتی با افراد دینی که در ایته ایمانی ما قرار ندارن به وحدت برسونه. ما با افراد از غیر دین اسلام یا حتی افرادی که به دین خاصی التزام ندارن میتونیم پیوند به اصطلاح اتحادی داشته باشیم، پیوند در هدف مشترک داشته باشیم و اون هم مقابله با دشمن صهیونی و آمریکایی هستش. شواهد زیادی هستش که ما میبینیم که مثلا پاپ علیه آمریکا بیانیه میده. این رو ما میتونیم بر همین حیطه وحدت فرایمانی لایه مقاومت معرفیش کنیم. یا خیلی از جوانانی که در کشورهای اروپایی یا آمریکایی، مخصوصا آمریکای لاتین، علیه آمریکا در حال مبارزه هستند، خودشون رو با ایران همراه میدونن یا در زمانی که جنگ در غزه بود اینها خودشون رو مدافع فلسطین میدونستن و دشمن اسرائیل میدونستن. خب اینها هم در دایره این امت مقاومت قرار میگیره، یعنی امت واحدی مقاومت که صرفا شامل مسلمان ها نیست بلکه غیر مسلمان ها و فراتر از اونها رو هم شامل میشه. من به این نکته میام اشاره داشتم، حالا بحثمون چون امت واحدی اسلامی بود خیلی به این مسئله نپرداختم، ولی شواهد اون رو اگه می‌خواستیم می‌تونستیم بیاریم و بیشتر هم ما نگاهمون به همین جنگ اخیر بود که توی جنگ اخیر امت واحده به اصطلاح به چه شکلی محقق شد و اون زمینه‌هاش و موانعش و اینها چجوری برطرف شد. نگاه ما بیشتر به این هست. سوال ششمتون، چون آخرین سوالتون بود خیلی سریع گفتید و من به خود تمرکز نداشتم، اگه میشه یه سوال آخرتون رو یه بار دیگه بگید تا ببینم.
آیده جان الان منم ذهنم نیست، چون یاد داشت نکرده بودم آخرین سوال رو. انشالله ما دیگه در جلسات بعد.
من فقط یک کلمه چگونه نمیشتم، الان هرچی فکر میکنم چگونه دارم میگم.
تشکر میکنم جناب استاد، تقدیم تشکر میکنم.
نکات دقیقیه و نیاز به تحمل بیشتری داره، این چیزایی که الان صرفا به ذهنم رسید و قطعا با اکتفاء به این نمیشه پاسخ این مشکلات رو تمام شده دوست و نیاز داره به تعامل بیشتر که انشالله حالا این مکتوب شما رو به دست ما برسه روی اونها با تعامل و دقت بیشتری عمل خواهیم کرد.
دوست ما شاگردان متواضع، شاگرد از اتالیا هست، متواضعان چند دست اشکال نیستن اینا. نکته نباشه استاد، من جلسه رو به اتمام برسونم.
من عرضی ندارم خدمتتون از همه شما و دستاندارکاران که این زیر ساخت رو فراهم کردن تا عرایض ناچیز بنده رو به سمع نداره اتمام برسونیم. تشکر و قدردانی دارم.
انشاءالله من از خدمت جناب استاد خوش صحبت در نشسته بعدی گفتم هم استفاده خواهیم کرد. این نشست دوستان به همت قطب فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی با همکاری مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی، گروه فلسفه و کلام که جناب استاد جعفری و جناب دکتر گودرزی زحمت کشیدن و هماهنگی کردن و مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد. نشسته که امروز در خدمت شما بودیم، خدمت جناب حجت الاسلام و مسلم دکتر خوش صحبت از اعضای هیئت علمی مؤسسه امام خمینی بود. دوستان میتونن فایل صوتی نشست رو در سایت پژوهشگاه ملاحظه کنن انشاءالله به لطف الهی ما شنبه هم یه نشستی خواهیم داشت تحت عنوان نشست الهیات سیاسی فلسفه مقاومت در چارچوب حکمت عملی و تاریخ، جناب استاد لگین هاوزن با عنوان ارائه دهنده و جناب استاد محمد رضایی با عنوان ناقد خواهد بود، شنبه 26 اردیبهشت ساعت 10. من از همه دوستان ببینید جناب استاد خوش صحبت که زحمت کشیدن در این جلسه خدمتشون بودیم، هرچند با تأخیر شروع شد، تقدیم و تشکر میکنیم. همه دوستان رو به خدا بسپاریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل
الله صل علی محمد و آل محمد.
جناب استاد تشکر میکنیم.
تشکر میکنم ممنون.
خوشحالم تو استاد خدا.
خیلی ممنون از خدمتتون.
بله بله.